أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب امروز درس فقه داریم انشاءالله. سه دوی 1403 و بحث ما در قول دوم بود در باب محاربه. قول دوم این بود که ما باید در احکام محارب تفصیل قائل بشیم و آیه شریفه محاربه را منطبق بر مصادیق گوناگون داشته باشیم. روایات متعددی در این زمینه وجود داره که مجموعه این روایات را گفتیم اول باید بخونیم ببینیم چیه، در حقیقت با مضمونش آشنا بشیم، بعد دیگه خود به خود مشخص میشه که این قول را که شیخ طوسی از قدما و مرحوم آیت الله از آقای خویی از معاصرین مدعی شدن مبناش چیه، مبنای علمیش چیه. بزرگانی هم به نقد این روایات پرداختن، فرمودن اولا مشهور از این روایات اعراض کرده، ثانیا با ظاهر قرآن مخالفه، ثالثا اضطراب متن داره، حالا اگر نگیم ضعف سندی داره. مرحوم آیت الله خویی می فرماد در بین این مجموعه روایات دو روایت فقط معتبره، او هم یکیشو بر مبنای آقای خویی معتبره، سایر بزرگان ممکنه قبول نداشته باشن. پس نهایتاً ما برای قول ترتیب یک روایت محمد ابن مسلم و اون اولین روایتی است که مرحوم شیخ الراملی در کتاب اقسام و حدوده و احکامها، یعنی ابواب حد المحارب. معلوم میشه مرحوم شیخ الراملی هم در اینجا فتوای به تخییر را انتخاب نکرده، فتوای به ترتیب را هم انتخاب نکرده، یعنی در حقیقت روایات در نزد او حالت اجمال داشته. باب و اقسام حدودی، این که چی کار باید کردن. ما روایات را 5-6 را خوندیم و بله رسیدیم به حدیث 7-6. ششم را هم ششم این حدیثی است که محمد ابن کلینی نقل کرده و مرحوم ثقت الاسلام کلینی این روایت را فرموده. ما حدیث ششم هم تمام شد. حدیث هفتم بازم مرحوم ثقت الاسلام کلینی آورده. ببینید تا الان ما 7 روایت داریم، همش هم از کلینی، همش هم از مرحوم کلینی، البته تو کتابای دیگه هم آمده ولی اصلش به مرحوم کلینی برمیگرده. بله و عن محمد ابن یحیی، این واو در کتاب وسایل شیعه نشانه این است که یعنی عطف بر روایت قبلی است، از مصدر قبلی داریم نقل میکنیم. عن احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد. عن علی ابن الحکم و باز مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه یک سند دیگه هم داره، واو عاطفه اینجا، عطف بر اسناد قبلی. و عن حمید ابن زیاد، یعنی کلینی از استادش حمید ابن زیاد نقل میکنه. عرب ها نو عن حمید نمیگن به خاطر فرق بین اینکه حمید صفت خداوند متعال در حقیقت حمد شده، برای تعمیم، مثل اینکه مثلا اهل سنت مقیدن مثلا هیچ کتابی رو کلمه عزیز روش نباشه، لذا فتح العزیز رافعی قزوینی رو نمیگن فتح العزیز، میگن شرح کبیر، اسم اصلیش رو نمیارن زیاد. این اینطوری هم. و عن حمید ابن زیاد، عن ابن سماعه، سماعت ابن مهران، پسرش محمد ابن سماعت ابن مهرانه. عن غیر واحدین، معلوم میشه در اون طبقات وسطی این حدیث خیلی معروف بوده ها، یعنی تو اوساط علمی متعددی وجود داشته، اساتید گوناگونی نقل کردن که میگه عن غیر واحد. کجا میگه عن غیر واحد؟ همچی جایی که آقای روایت رو من از فلان مثلا آمدم مدرسه نواب شنیدم، رفتم مدرسه فلان شنیدم، رفتم اون مدرسه، همه جا. ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان از اصحاب اجماعی، اگرچه بعضی گفتن ناووسیه، ولی مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الفائده و البرهان میگه ناووسی نیست، این تصحیف شده. این نسخه اختیار و معرفت رجال که توش کلمه ناووسی آمده، نه این کان من الناووسیه، به این بوده کان من القادسیه، چون ایشون یک مدتی را در حالا کوفه بوده، یک مدتی میامده به اطراف بصره، اطراف بصره را قادسیه هم میگن، چون جنگ قادسیه اونجا اتفاق افتاد. ان ابی صالح، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قدم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید حدیثش را بخوانیم، که قومون، یک گروهی بر رسول خدا وارد شدن، من بنی ذبه، از بنی ذبه، بنی ذبه یعنی از توایف بنی ذبه. ذب در لغت به معنای سوسماره، ذب ذبه مؤنثشه، مفردشه، مثل بقر و بقره، بنی ذبه یا ذب و قف. پیغمبر اکرم در روح حدیث فرمودن ای ذب وایستا و اشهد به انی رسول الله، شهادت بده که من رسول خدایم. بنده خدای بنی سلیم تو آستینش گذاشته بود، آورد ویل کرد و پیغمبر را مسخره کرد. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمودن اقیمو عندی، یعنی این قوم بنی ذبه فرمودن وایستید پیش من. فاذا برئتم بعثتكم في سريته، وقتی که شما پاک شدید و اسلام آوردید و دیگه مون، بعثكم في سريه. فقالوا اخرجنا من المدينه، حالا اینا رو پیغمبر تو به سریه فرستاد. سریه معناش اینه که فاذا برئتم، یا وقتی که خوب شدید، در حقیقت برئتم خوب شدید، چون فضای مدینه یک فضای مثلا نمناک اینطوری بوده، اینا گاهی از بادیاها و بیابونهای خشک لم یزرع می آمدن تو مدینه که قرار می گرفتن تو فضای مرطوب و فضای درخت و اینجور چیزها، زود مریض می شدن. لذا نوعا اتفاق تو روایات ما داریم ها، معنای روایت اینه ها. اینا لذا پیغمبر اکرم می فرمود به اینایی که تازه میان به مدینه شیر شتر بدید، که اینا تو بادیه ها یک سره شیر شتر مخورن، اینجا غذاشون که عوض میشه. ما یک مثالی داریم دیگه، میگیم آدم آب با آب که میشه عوض میشه، مریض میشه. فقالو اخرجنا من المدینه، خارج، بله خارج گردندیم ما از مدینه. اخرجنا، خارج گردندیم در واقع، اخرجنا یا اخرجنا، خارج گردانده شدیم من المدینه، یعنی ما رو بدرقه کردن رفتیم بیرون، مجهول بخانیمش. فبعث بهم الى ابل صدقه یشربون من ابوالها و یاکلون من البانها. وقتی که فرستاد پیغمبر اکرم اینا از ابل صدقه، میجا نوشته دیگه رمیدیسه، ابلی که صدقه بود، اینا را پیغمبر فرستاد فرمود آقا تو را که مرید فلان جای گله شتری هست، اینا زکاتن و دارن و آقا اینا رو میچرونه برای ما، برای حاکم اسلامی. شما یشربون من ابوال، اینا رفتن از ابوال اون خوردن. و یاکلون من البانها، از البانش هم نوشیدن. خب رایج بوده قدیم تو بیابانها که میبودن، نگاه کنید همون بول شتر، بول شتر را در حقیقت از قدیم اون در طب هست، بعضی وقتا تعجب میکنیم بعضی چیزها را در طب هست، که مثلا بعضی جاها که فساد و چرک زیاد داره، این بول رو میان روی آتیش میذارن که قل مخوره، خب قل مخوره مثل آب قل میاد، بعد او بول داغ رو روی او جایی که چرک داره بریزن، این عامل خوب شدن او هست، بور خوب میشده. این یکی از راهای طب قدیم بود. ببینید خداوند متعال در همون بول چقدر باز نکته قرار داده. پس عرب ها مگر مخوردن این جهتی داشته، در حقیقت جهتی داشت. فقالو و یعکلون من البان، فلما بره او، وقتی خوب شدن دیگه، و اشتد دو، به بیابون رسیدن و دو سه روز گذشت، خوبه و اشتد دو، و محکم شدن، قتلوا ثلاثه، اینا آمدن وسوسه شدن، شیطان اینا رو وسوسه کرد، سه نفر را از کسانی که شتردار بودن کشتن، یعنی از اون کسانی که شتران رو میچروندن داری پیغمبر اکرم، ممن کان فی الابل. فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخبره، این خبر به رسول خدا رسید که آقا اینا نه تنها همکاری نکردن بلکه بول شتر و شیر شتر را خوردن و کشتن طرف را. فبعث الیهم علیا، حضرت امیر، حضرت رسول خیلی ناراحت شد. حضرت رسول همیشه ابتداعا حضرت امیر رو نمیفرستاد بلکه دیگران رو میفرستاد، اگر کار به استخون میرسید حضرت امیر رو میفرستاد. حضرت علی علیه السلام رو فرستاد و هم فی وادن، اینا توی یک بیابانی بودن داشتن نرفتن، قد تحیرو، نمیدونستن از کدوم برن طرف برن، متحیر شده بودن، لیس یقدرون ان یخرجو من، براشون امکان نداشت از این بیابون خارج بشن، به هر طرفی میرفتن تو کویر بود، تو خشکلم یزرع بود، لیس یقدرون ان یخرجو منه قریبا من ارض الیمن، اینا به نزدیک یمن دیگه رسیده بودن. فاسرهم، حضرت امیر همشون رو یک تشری زد بینا و اینا رو اسیر کرد و جاء بهم الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فنزلت هذه الايه، ای آیه نازل شد. ببینید این سبب نزول آیه شریفه، پس سبب نزول آیه شریفه که انه بعضی علمای اهل سنت که آمدن بر قطاع الطریق حمل کردن از این سبب، از این نقل گرفتن. فاثرهم و جاء بهم الی رسول الله فنزلت هذه الايه، انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. خب حالا فختار، حاکم مختار، رسول خدا اختیار کرد القطرا، فرمود اینها رو به اشد وجه مجازات کن. فقط ایدیه هم و ارجله هم من خلاف. اینم یک روایت. الان این روایت تقریبا ظهور در تخییر داره، خب، ولی مورد نزولش و سبب نزولش یک فرع خاصه، یعنی قطاع الطریق. روایت هشتم، روایت هشتم از همین باب، محمد ابن مسعود العیاشی. محمد ابن مسعود العیاشی ما نمیدونیم سال فوتش را، ولی آقایون ایشون تقریبا در ردیف اساتید مرحوم کلینی بوده، یعنی مرحوم کلینی در 329 که فوت کرده، شما حساب کنید محمد ابن مسعود عیاشی از 300 به قبل بوده، در نیمه دوم قرن چهارم بوده که محمد ابن صاحب اختیار معرفت الرجال هم شاگردشه. ان احمد ابن الفضل الخاقانی من آل رزین، ایشون در تفسیرش که تفسیر عیاشیه، که تفسیر عیاشی مرحوم علامه مجلسی میگه مصنف همه را با سند آورد، ولی آقای ناسخ که نسخه برداری کرد آمد سندها را حذف کرد، گفت آقا خیلی سنگین میشه، کم بس، لذا مرحوم علامه مجلسی میفرماد اگر نمیگفت خیانتش کمتر بود، نمیگفت عیبی نداشت، چون ما خبر نداشتیم، خیال میکردیم مصنف خودش با سند آورد، بدون سند آورده. تفسیر عیاشی به هر حال دو جلد، مرحوم علامه طباطبایی یک مقدمه‌ای برش داره و مکرر چاپ شده، و از آل رزین روایت میکنه، قال قطعت طریق به جو جلولا، دزده ها آمدن در جلولا راه را بستن و قطع طریق کردن. میگه نزدیک خانقین بر نهر آنچنانی که یمتد و الى بعقوبا، الان خیلی وقتا تو تلویزیون میشنیدیم میگفتن بعقوبه، بعقوبه تو کردستان عراق، خانقین هم تو کردستان شمال، شمال. ببینید، ان احمد ابن الفضل الخاقانی من آل رزین قال قطع طریق به جلولا علی سابله، سابله یعنی همون کسانی که سبیل رو دارن طی میکنن، به اون قافله میگیم رکب، به اون قافله میگیم سابله، به اون قافله میگیم سایره. و رکب مثلا فی اسفل اسفلکم در قرآن داره دیگه، رکب یعنی قافله، قافله پایین تر از شما بود. میگه قطع الطریق به جلولا علی السابله من الحاج، حاجی ها که برمیگشتن و غیر حاج. و افلت القطا، قطا ظهور کردن و خیلی در حقیقت شلوخ کردن. افله الی انقال، حدیث طولانیه تا اینکه فرمودن و طلب هم العامل. اینا رو همون فضل احمد ابن فضل خاقانی میگه، میگه عامل یعنی در حقیقت اون والی منطقه با نیروی نظامی دنبالشون رفتن و اینا رو پیدا کردن، این دزدها را، این قطاع الطریق را. حتی ظفر بهم ثم کتب بذلک الی المعتصم، به معتصم عباسی نوشت که آقا ما چیکار کنیم با اینا، اینا آمدن جلوی حجاج را در مسیر راه گرفتن، به خانقه اینا میرفتن، چیکار کنیم با اینا. فجمع الفقها، معتصم هم خودش که حکم نمیدونست، فقها را جمع کرد. و ابن ابی داوود، از جمله فقهایی که در جلسه بودن ابن ابی داووده، ابن ابی داوود سجستانی صاحب کتاب مسند ابی داوود. اینا ثم سأل الآخرین، دیگران را همه سوال کرد، اونایی که حاضر نبودن، عن الحکم فیهم. و از جمله کسی را که سوال کرد و ابو جعفر محمد ابن علی رضا حاضر، امام جواد علیه السلام، ابو جعفر، ابو جعفر کنیه امام باقره غالبا، ولی گاهی کنیه امام جواد هم واقع میشه. نوعاً درباره حضرت جواد ابو جعفر ثانی میگه. و ابو جعفر محمد ابن علی رضا حاضر، فقالوا قد سبق حکم الله فیهم، آقا همه فقها گفتن معلومه دیگه، اینا راه را بستن بر حجاج، حکم خدا قبلا سبقت گرفته درباره اینها، در قولی تعالی که فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. بعد این فقها گفتن ولی امیر المؤمنین، آقا به معتصم گفتن جناب معتصم امیر المؤمنین، ان يحكم بأي ذلك شاء منهم، هر کدوم از این چهار حکم را انجام بده درست، اینا را بکشه به دار بیاویزه و همینطور. قال فالتفت الى ابي جعفر علیه السلام، معتصم عباسی به حضرت جواد دقت کرد، نگاه کرد. فالتفت الى ابي جعفر، اعتنا کرد به حضرت جواد. فقال، به حضرت خطاب کرد، فرمود اخبرنی به ما عندک، آقا شما هم بفرمایید چی در نزد شما هست. قال انهم اذلوا فی ما افتوا به، اینا حیرانند در اون چه که فتوا دادن بود. اذلوا را قبلا هم معنا کردیم، خیلی وقتا معنا میکنن یعنی گمراه کردن، اذلوا یعنی گمراه کردن، بله. ولی اینجا ذله همونطور که به معنی گمراهی میاد، به معنی حیرانی هم میاد، ذل یعنی همراه، یعنی حیران، حیران. خب اجازه بدید دنبالی بحث رو تو جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.